بشنتر از رود فراتم رمضان، هر سحر خلوت خاموش مرا روشن کن. آه عمریست چنین در ظلماتم رمضان. ربنا ای بلب آمد و ناگه پر زد، شورش انداخته ای در کلماتم رمضان. این شعر زیبا از شاعر معاصر ایرانی آقای سعید ایراد وصف حال بسیاری از ما و شماست در این ماه مبارک. عزیزان، یکی از فراسای وصیت امام علی علیه السلام درباره قرآن این هست که خدا را خدا را درباره قرآن، مبادا دیگران در عمل کردن بر شما پیشی گیرند. شما این واقعیت را می‌دانید که امروز قرآن در میان مسلمانان مهجور هست و در عمل به آن بعضی از غیر مسلمان‌ها از بسیاری از مسلمان‌ها پیشی گرفتند. به همین خاطر است که اونا پیشرفت کردند و اما مسلمان‌ها گرفتار دو دستگی و چند دستگی شدند. سخنان جناب محسنی را تقدیمتان می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت تمامی عوامل محترم برنامه جوان و شنوندگان ارجمند. طاعات و عبادات شما مورد قبول درگاه حق انشاءالله. شهادت مظلومانه مولا الموحدین علی ابن ابی طالب علیه السلام را خدمت همه مسلمانان جهان به خصوص شنوندگان عزیز تسلیت عرض می کنم. خداوند به حق امیر المؤمنین علیه السلام قلبهای ما را به نور ایمان و قرآن منور کند در این ماه مبارک رمضان و توفیق درک شبهای قدر را به همه ما عنایت کند. در 21 روز ماه قیام و صیام، ماه توبه و انابه، ماه رحمت و برکت و مغفرت، در خدمت شما هستیم با 21 آیه شریفه قرآن کریم سوره مبارکه بقره آیه 207 که خداوند متعال می‌فرماید: و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. از مردم کسانی هستند که جان خود را برای طلب رضایت خداوند فدا میکنند و خداوند متعال نسبت به این بندگان رؤوف و مهربان هست. شأن نزول این آیه شریفه در رابطه با لیلة المبید هست که امیرالمؤمنین علی علیه السلام در بستر پیامبر خوابیدند و جان پیامبر را بر جان خود مقدم شمردند و پیامبر گرامی اسلام را صلی الله علیه و آله و سلم از شر دشمنانی که خانه او را محاصره کرده بودند و می‌خواستند حضرت را به قتل برسانند نجات داد. خداوند به فرشتگان خود فخر و مباهات نمود که ببینید علی علیه السلام جان خودش را فدای جان پیامبر کرد. 21 ماه مبارک رمضان مصادف است با شهادت ابرمرد تاریخ که سخن گفتن درباره شخصیت ملکوتی آن حضرت بسیار سخت و دشوار است، زیرا اگر حق مطلب را ادا کنیم متهم به غالیگری می شویم و اگر حق مطلب را ادا نکنیم در حق اون حضرت ظلم کرده ایم. برای اینکه نه متهم به غالیگری شویم و نه در حق اون حضرت ظلم بکنیم، کمک می گیریم از معصومین علیه السلام درباره شخصیت اون حضرت. رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم درباره امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرماید: اگر تمام دریاها مرکب شود و تمام درختان قلم و جن و انس بنویسند، نمی‌توانند قطره‌ای از فضایل امیرالمؤمنین را بنویسند. دریاها خشک می‌شود، درختان تمام می‌شود و جن و انس عاجزند که بتوانند فضایل اون حضرت را بشمارند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم می‌فرماید: یا علی، اگر نبود ترس از این مطلب که گروهی از مسلمانان درباره تو بگویند آنچه را نصارا درباره حضرت عیسی علیه السلام گفتند، درباره تو سخنان می گفتم که هیچ انسان نبود مگر این که خاک پای تو را سرمه چشم خود می کرد و اگر همه مردم ولایت تو را قبول می کردن، خداوند متعال جهنم را خلق نمی کرد. یا علی، مسئله تو در میان امت پیامبر مثل سوره قل هو الله احد هست. هر کس یک بار بخواند ثلث قرآن را، دو بار بخواند دو ثلث قرآن را و سه بار بخواند تمام قرآن را ختم کرده است. هر کس تو را با قلب دوست بدارد، یک سوم ایمان را به دست آورده. اگر با قلب و زبان دوست بدارد، دو سوم ایمان را، و اگر با قلب و زبان و دست تو را دوست بدارد، کل ایمان را در وجودش جمع کرده است و یک انسان مؤمن کامل شده است. امام حسن مجتبی علیه السلام در شب دفن اون حضرت فرمود: امشب شخصیتی از جهان رخت بربست که بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از اولین و آخرین به او نخواهد رسید. امیرالمؤمنین علیه السلام شخصیتی بود که حتی دشمنانش درباره او اظهار عجز کردن و سر تسلیم فرود آوردن و گفتن که روزگار عقیم است که مثل علی ابن ابی طالب را به دنیا بیاورد. همه انسان ها در همه زمان ها مکان ها از همه جنسیت ها از همه نژادها و گرایش ها به او عشق می ورزن و او را دوست دارن. جرجرداق مسیحی در کتاب الامام علی صوت العدالت الانسانیه می گوید ای دنیا چه می شد که هرچی قدرت و توان داشتی به کار می بستی تا در هر زمان علی با آن عقلش، قلبش، زبانش و ذوالفقارش را به عالم می بخشیدی. اما روزگار عقیم است از اینکه فرزند مثل تو به دنیا بیاورد. سعد ابن سوهان عبدی وقتی که امیرالمؤمنین علیه السلام به شهادت رسیدند، در شب دفن اون حضرت وقتی که بر روی قبر اون حضرت خاک می ریختند، بر سر صورت خود می زد و خاک بر سر خود می ریختند و اینچنین خطاب کردند به امیرالمؤمنین علیه السلام: ای امیرالمؤمنین، پدر و مادرم به قربانت، گوارایت باد ای امیرالمؤمنین، ولادت تو پاک بود، در خانه کعبه بود و صبر تو بسیار بالا بود، جهاد تو بزرگ بود، به آرزوهای خود رسیدی، با تجارت و معامله‌ای که با خدا کردی سود بردی، به نزد پروردگار خیش شتافتی و خداوند به تو مژده سعادت داد. فرشتگان الهی به استقبال تو آمدند و تو در کنار پیامبر گرامی اسلام استقرار یافتی. خداوند متعال همه ما را از پیروان اون حضرت قرار دهد. و السلام علیکم و رحمت الله. خداوند یار و نگهدارت.
دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم. امیدوار هستیم مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشد. تا حضور دیگر بدرود. حق پشت و پناهتان.
ساعت 6 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
تنش در نقطه صفر مرزی افغانستان با ایران. رئیس جمهوری پیشین افغانستان: حملات تروریستی توطئه آشکار علیه مردم افغانستان است. و هشدار رئیس جمهوری اسلامی ایران نسبت به گسترش تهدیدها علیه ملت افغانستان و ملت‌های منطقه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده. من محمد باخر حسینی افتخار دارم که همراه شما باشم. بسیار خوش آمدید به این مجموعه خبری. سال روز شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام رو خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. به دنبال ایجاد تنش در نقطه صفر مرزی در اسلام قلعه، نیروهای مرزی دو کشور ایران و افغانستان به حالت آماده باش در آمدند. جزئیات بیشتر را در گزارش فیض احمد محمدی خبرنگار ما در هرات بشنوید.
ولایت هرات در غرب افغانستان با جمهوری اسلامی ایران مرز مشترک دارد و سالهاست که این مرز به عنوان مرز دوستی دو ملت ایران و افغانستان شناخته می شود. حد فاصل گمرک مرزی دوغارون در تایبات و گمرک اسلام قلعه در شهرک مرزی اسلام قلعه به دلیل اختلافات مرزی احداث نشده و این مقدار از جاده به دلیل خاکی بودن مشکلاتی را برای رانندگان و مسافران به وجود آورده است. بارها تلاش شده تا با برگزاری جلساتی این موزل برطرف شود و این مقدار راه آسفالت گردد تا این مشکل از سر راه برداشته شود. گاهی اگر مسئولان استانداری خراسان رضوی قصد آسفالت این مسیر را داشتند، با اعتراض مرزبانان افغانستان روبرو بوده است. امروز نیز مرزبانان حکومت موقت طالبان در اسلام قلعه قصد داشتند تا این مسیر را آسفالت کنند. گویا این اقدام با واکنش مرزبانان ایران روبرو شده و کار آسفالت این جاده متوقف شده است. این اقدام مشکلاتی را در مرز دو کشور ایجاد کرده و آنگونه که منابع مردمی از محل میگویند، این مرز مسدود شده است و نیروهای مرزی دو کشور به حالت آماده باش در آمدند. گفته می شود که نیروهای مرزی افغان یک موتر نظامی ایرانی را که وارد خاک افغانستان شده بود را متوقف کردند. مولوی همایون همت معاون کمیساری اسلام قلعه در همین باره می گوید که نیروهای افغان یک موتر نظامی ایران را که وارد خاک کشور شده بود ضبط کردند. با گفته او نیروهای مرزی دو کشور در حالت آماده باش نظامی قرار گرفتند، اما تا هنوز درگیری صورت نگرفته است. تصاویری از نقطه صفر مرزی ایران و افغانستان نیز منتشر شده که نشان می‌دهد نیروهای نظامی دو کشور و شماری از خودروهای نظامی در حالت آماده باش به سر می‌برند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
این در حالی است که شماری از مسافران در هر دو طرف مرز میگویند که مرز اسلام قلعه بسته شده و آنها در انتظار به سر میبرند. از سوی مسئولان محلی هرات به منظور بررسی اوضاع هیئتی را به مرز اعزام کردند. قابل ذکر است که نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان هم تاکید کرد که در تماسی که با وزارت داخله و دفاع طالبان صورت گرفت، تاکید شد که اقدامات باید متوقف و موضوع در چارچوب کمیسیون عالی مرزی و مدرنیزاسیون اسناد دو کشور حل و فصل شود. حسن کاظمی قومی، نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان، درباره ماجرای امروز مرز دوغارون گفت: امروز طالبان اقدام به جاده سازی بدون هماهنگی قبلی در محدوده مرز دوغارون و نقض مرز کرد که مرزبانی جمهوری اسلامی ایران مانع شد. کاظمی قومی افسود در تماسی که با وزارت داخله و دفاع طالبان صورت گرفت، تاکید شد که موضوع در چارچوب کمیسیون عالی مرزی و مدرنیزاسیون اسناد دو کشور حل و فصل شود. سه نظامی ارتش پاکستان در حمله افراد مسلح ناشناس در منطقه مرزی با افغانستان کشته شدند. فرمانده ارتش پاکستان امروز اعلام کرد این سه نظامی ارتش این کشور در منطقه وزیرستان شمالی در مرز با افغانستان در درگیری با افراد مسلح کشته شدند. بر اساس این گزارش، در این درگیری با تروریست ها تلفات سنگینی وارد شده، اما از آمار دقیق کشته و زخمی ها هنوز گزارش منتشر نشده است. فرمانده ی ارتش پاکستان اعلام کرد اسلام آباد قویاً استفاده تروریست ها از خاک افغانستان برای فعالیت علیه پاکستان را محکوم می کند و انتظار دارد مقامات افغانستان در آینده اجازه چنین فعالیت هایی را ندهند. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، حمله به مسجد مولوی سکندر در ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز را شدیداً محکوم کرد و آن را توطئه علیه مردم افغانستان خواند. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، امروز در پیام ضمن محکوم کردن انفجار بمب در مسجد اهل سنت امام صاحب قندوز، این حمله را توطئه آشکار علیه افغانستان دانست و از مردم این کشور خواست تا با حفظ و تقویت وحدت افغانستان را از نیات پلید دشمنان نجات دهند. عبدالله عبدالله، رئیس سابق شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، هم با محکوم کردن این حمله تروریستی گفت حملات پی در پی و سیستماتیک ضد مردم بیگناه و روزه‌دار در مساجد و مراکز آموزشی غیر نظامی توطئه‌ای است که بجز دشمنی آشکار با ملت شریف افغانستان نمیتوان نام دیگری بر آن گذاشت. عبدالله عبدالله از مردم افغانستان خواست تا با تحکیم هرچه بیشتر اتحاد میان خواهران و برادران شیعه و سنی و اقوام مختلف این کشور در مقابل دسیسه‌های دشمنان افغانستان هوشیارانه برخورد کنند. در نتیجه انفجار تروریستی مسجد اهل سنت ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز، ده‌ها نمازگزار کشته و زخمی شدند. رئیس جمهوری اسلامی ایران نسبت به گسترش تهدیدها علیه ملت افغانستان و ملت‌های منطقه هشدار داد. در پی تکرار وقوع انفجارهای تروریستی جنایتبار در مکاتب و مساجد مناطق مختلف افغانستان که به شهادت و مجروحیت شمار قابل توجهی از مردم این کشور انجامیده است، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در پیامی نسبت به گسترش تهدیدها علیه ملت افغانستان و ملت‌های منطقه هشدار داد. رئیسی ضمن محکومیت شدید انفجارهای تروریستی اخیر در افغانستان بر ضرورت تامین امنیت همه مردم افغانستان، به خصوص امنیت کامل آنها در مکاتب، مساجد و مراکز مذهبی تاکید کرد. رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران همچنین با تاکید بر مسئولیت حاکمان افغانستان در شناسایی و مجازات تروریست‌های عامل حملات اخیر اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران آمادگی همکاری و به کارگیری همه امکانات خود برای مقابله با تهدید تروریسم تکفیری و جلوگیری از تکرار این فجایع را دارد و همچنین آماده است که در حوزه درمانی نیز به مجروحان این حملات تروریستی کمک‌های برادرانه خود را ارائه دهد. در روزهای اخیر کابل پایتخت افغانستان و مناطق دیگر این کشور شاهد انفجارها و حملات تروریستی بوده که بر اثر آنها ده‌ها نفر کشته و زخمی شدند. مسئولیت برخی از این حملات را داعش بر عهده گرفته است. صادرات کالاهای پاکستانی به افغانستان در سه ماه اخیر دو برابر شده است. رسانه‌های پاکستانی به نقل از وزارت تجارت و بازرگانی این کشور گزارش دادند که در سه ماه گذشته میزان صادرات پاکستان به افغانستان دو برابر افزایش یافته است. منابع دولتی پاکستان در مرز ترخم گفتند که این کشور باید سهولت‌های بیشتری را در زمینه تجارت با افغانستان فراهم کند. با این حال شماری از بازرگانان افغانستان میگویند که پاکستان با وجود وعده‌هایی که در گذشته داده است، همچنان داد و ستد با تاجران افغان را با دلار انجام می‌دهد که این کار تأثیر منفی روی واردات و صادرات این کشور دارد. اقلام وارداتی افغانستان از پاکستان که روزانه با 250 تا 300 موتر باربری به این کشور ارسال می شود، سمنت، رنگ، لوازم حمام، لباس، کفش و دیگر اقلام از جمله برنج، روغن، لبنیات و میوه است. عمدترین اقلام صادراتی افغانستان به پاکستان میوه تازه و سنگ زغال است. رئیس استخبارات طالبان از آزادی عبدالرؤوف ترکمن، کودک روبوده شده افغان پس از دو سال از ناپدید شدن او خبر داد. احمد الله واسق گفت عبدالرؤوف ترکمن که دو سال پیش به دست آدم ربایان روبوده شده بود، سرانجام با همت و تلاش نیروهای امنیتی آزاد شد. وی تاکید کرد که عبدالرؤوف به زودی به خانواده‌اش تحویل داده می شود. عبدالرؤوف اهل مزار شریف دو سال پیش در سن 9 سالگی روبوده شد و تلاش‌های خانواده او و پلیس سابق افغانستان برای آزادی او تا کنون بی نتیجه مانده بود. ادامه خبرها. معاون صدراعظم اوکراین از افتتاح یک کریدور بشردوستانه در ماریوپول خبر داد و گفت که تلاش می شود تا غیر نظامیان از ظهر امروز از این شهر بندری خارج شوند. ایرینا ورشچوک معاون صدراعظم اوکراین گفت اگر همه چیز طبق برنامه پیش رود، خروج از شهر محاصره شده ماریوپول از ظهر شنبه آغاز می شود. مقامات شهر ماریوپول پیشتر در کانال تلگرامی خود اعلام کرده بودند که تخلیه از مرکز خرید پورت سیتی به شهر زاپوریژیا انجام خواهد شد. در همین حال روز جمعه وزارت دفاع روسیه اعلام کرد برای برقراری آتش بس انسانی در فابریکه فولاد آزوفستال واقع در شهر ماریوپول آمادگی دارد. وزارت دفاع روسیه همچنین توضیح داد که غیر نظامیان پس از خروج از این مجموعه می توانند به اختیار خود به نواحی تحت کنترل اوکراین یا روسیه عازم شوند و اگر سربازان اوکراینی نیز تسلیم شوند، جان خود را حفظ خواهند کرد. دولت اوکراین روز پنجشنبه خواستار بازگشایی فوری یک کریدور بشردوستانه برای خروج غیر نظامیان و نظامیان مجروح از فابریکه آزوفستال در ماریوپول شد. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه در دیدار روز پنجشنبه با پوتین گفت که کل شهر ماریوپول با استثنای فابریکه فولاد آزوفستال که حدود 2000 شبه نظامی اوکراینی هنوز در آن مستقر هستند، به تصرف نیروهای روس درآمده است. وزیر دفاع روسیه همچنین خبر داد که روسیه بیش از 142 هزار غیر نظامی را از ماریوپول تخلیه کرده است. به گفته وی اوضاع در این شهر آرام است که امکان بازگشت غیر نظامیان را فراهم می‌کند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تنش در نقطه صفر مرزی افغانستان با ایران، رئیس جمهوری پیشین افغانستان حملات تروریستی توطئه آشکار علیه مردم افغانستان است و هشدار رئیس جمهوری اسلامی ایران نسبت به گسترش تهدیدها علیه ملت افغانستان و ملت‌های منطقه. مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. سپاس از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر با ادامه این مجموعه هم همچنان همراه ما باشید. مراسم دومین شب احیای قدر در حرم مطهر رضوی و حرم حضرت معصومه سلام الله علیها و سایر اماکن مذهبی در مناطق مختلف ایران و با حضور زائران و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی برگزار شد. امروز 21 ماه رمضان 1443 هجری قمری برابر با 3 ماه ثور 1401 هجری شمسی سالروز شهادت حضرت علی علیه السلام امام اول شیعیان جهان است. شب‌های 19، 21 و 23 ماه مبارک رمضان شب‌های قدر است و مسلمانان با شب زنده‌داری، قرآن بر سر گرفتن، نیایش و خواندن دعای جوشن کبیر با خدای خود راز و نیاز می‌کنند. همکار ما آقای شجاعی از برگزاری مراسم احیای شب قدر در حرم مطهر حضرت علی علیه السلام از نجف اشرف گزارش ارسال کرده که به اتفاق می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و سلام به مولای من امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. عزیزان و شنونده های محترم این بخش خبری و همکاران محترم، عرض سلام بر شما. مردم عراق در این دو روز، خصوصا مردم نجف و مردم کوفه، برای برگزاری مراسم های شهادت مولا علی علیه السلام سنگ تمام گذاشتن. دیشب جوانان پرشور رو ما می‌دیدیم که برای زیارت مولا علیه السلام آمده بودند و دسته‌های عزاداری رو ترتیب داده بودند. از نکات بسیار جالبی که بنده دیشب در شب شهادت مولا علی علیه السلام در حرم دیدم، ورود عده‌ای از مسیحیان بصره بود که اینها با همون شکل و شمایل خاص خودشان و با صلیبشان برای برگزاری مراسم عزاداری مولا علی علیه السلام با آستان مقدس علوی آمده بودند و مراسم عزاداری رو برای مولا علی علیه السلام با همون زبان عربی خودشان برگزار کردند. امید هست که انشالله شنوندای عزیز و محترم ما، خصوصا مردم شریف افغانستان که شیعه و سنی، علاقمند و عاشق خاندان پیغمبر و امیرالمومنین و بچه‌هایش هستند، انشالله یک روزی توفیق زیارت این حرم رو پیدا بکنن همه. و دعا میکنیم و مولا علی علیه السلام رو واسطه قرار میدیم در درگاه الهی که انشالله امنیت و آرامش را به وطن افغانستان و سایر ممالک اسلامی انشالله برگردانه و نائب زیاره همه شنوندای عزیز، همکاران محترم و دوستان عزیزم هستم. تشکر از همکاران محترم در این بخش خبری و همه شنوندای عزیز. در پناه مولا علی باشید و خداوند پشت و پناه شما و التماس دعا.
ما هم تشکر میکنیم از همکارم آقای شجاعی در نجف اشرف، التماس دعای خیر داریم. مراسم احیای شب 21 ماه مبارک رمضان در مناطق مختلف شهر هرات هم برگزار شد. فیض احمد محمدی خبرنگار دیگر ما مستقر در شهر هرات گزارش میدهد.
مراسم احیای شب 21 رمضان، شب نزول قرآن و شب شهادت حضرت مولای متقیان علی علیه السلام در سر تا سر شهر هرات با حضور پرشور مردم متدین این ولایت در اماکن متبرکه از جمله مسجدهای جامع، مهدیه بزرگ هرات و تکیه خانه حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام با انجام اعمال مخصوصه برگزار گردید. در این مجالس نورانی، شخصیت‌های روحانی و علمای عالی قدر فضائل و ویژگی‌های این شب با فضیلت را ذکر و بیان داشتند. حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد رجب‌زاده از علمای جید شهر هرات در بیان فضایل شب نزول قرآن کریم گفت: شب قدر از جمله شب‌های بی‌نظیر و بی‌مثال در طول سال است که طبق فرموده امام صادق علیه السلام که در مورد شب‌های قدر می‌فرمودند، من در شب قدر حتی جای پایم را نمی‌یابم، چرا که در این شب با عظمت همه مخلوقات از آدم تا خاتم طبق فرمان خداوند جل جلاله به زمین آمده و به تماشا و نظاره احیاگران و زندداران این شب می‌پردازند و شاهد حضور توبه کنندگان و انابگران درگاه ازلی در این شب با عظمت هستند. و یفزود شب قدر شب تقدیر و سرنوشت است و بهترین لحظه و فرصت برای تصمیم گیری و عهد و پیمان مجدد و واقعی با پروردگار تواب و رحیم است و خداوند با دادن پاداش هزار برابر برای احیا کنندگان این شب می خواهد خطاب به بندگانش بگوید که بیدار باشید و از خواب غفلت بیرون آیید و نسبت به کرده ها و سرنوشتتان دانسته و هوشیارانه عمل کنید، چرا که انسان خواب و غافل همانند مرده متحرک است که وجود و عدم آن هیچ تفاوتی ندارد. حجت الاسلام رجب زاده در بخشی از سخنانی خود به شب شهادت حضرت مولا الموحدین علی علیه السلام نگاهی داشت و گفت: شهادت ایشان نهال عدالت و مساوات را آبیاری کرد و اکنون به درختی تنومند تبدیل شده و برای رسیدن به آرامش و ثبات واقعی در هر جامعه‌ای باید به ایشان توسل شود. وی با تشریح و توضیح دقیق از فلسفه شهادت حضرت امام علی علیه السلام خطاب به جوانان گفت: مسئولیت و رسالت همه ماست تا برای رسیدن به عدالت و جاری شدن عدالت در جامعه از هر توانی که داریم استفاده کنیم تا شاید یکی از پیروان واقعی آن امام همام باشیم.
علی سلام الله علیه مظهر عدالت است برادران. امشبم که شب شهادت این بزرگوار است، در واقع امیرالمؤمنین کشته عدالت بود و کشته عدالت شد و عدالت علی رو به تعبیر خیلی ها عدالت علی علی را کشت. خیلی ها نتونستن تحمل کنن، خیلی ها نتونستن این عدالت رو ببینن.
پس بر ماست که از هدف و فلسفه حقیقی احیای شبهای قدر آگاه شده و نسبت به زندگی امان و اعمال امان آگاهانه و هوشیارانه عمل و اقدام کنیم. خداوند متعال بندگانش را به انجام اعمال مخصوصی از جمله توبه و استغفار سفارش کرده است تا احیای این شبهای بزرگ فرصتی باشد برای بازگشت مجدد بندگان گناهکار به سوی خدا، چرا که خداوند توبه پذیر بوده و از بنده توبه کننده و پشیمانش استقبال می کند و او را پس از توبه و استغفار حقیقی همانند کودکی تازه به دنیا آمده پاک و بری از هر نوع گناه می داند.
که از خصوصیاتی که ما خواسته باشی از حضرت علیات بگین صبر و استقامت در برابر مشکلات عدالت خواهی که در جامعه ما افغانستان کمتر دیده میشه، که ما باید عدالت خواه باشیم در مقابل مشکلات و صبر داشته باشیم، شکیبایی داشته باشیم.
شب قدر شب بزرگی، شب نزول قرآن، شب کمک به مستضعفین، شبی است که باید این قدر بدانیم. ما شبی هست که باید بیشتر به فکر مستمندین باشیم، به فکر بینوایان باشیم و کمک به جامعه باشیم.
یکی دیگر از ویژگی های این شب با عظمت لحظات تصمیم گیری و ساختن زندگی جدیدی عاری از هر گونه سیاهی و تباهی می باشد که در این شب با نگاه گذرا به گذشته و اعمالمان حتی به خود آمده و با تلنگری از خواب غفلت بیدار شده به دنبال روش درست خواهیم رفت و قطعا این از جمله اهداف برجسته احیا و زنده نگه داشتن شب نزول رحمت می باشد. این مراسم با انجام اعمال مخصوصه این شب تا هنگام سحر ادامه داشت و بیشترین دعای حاضرین مجلس دعای سلامتی و فرج تعجیل در ظهور با برکت آقا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه شریف بود. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی حکومت طالبان کشورهای اسلامی را از معامله با رژیم صهیونیستی برحذر داشت. انعام الله سمنگانی با اشاره به نزدیک شدن روز جهانی قدس افزود: همه مسلمانان بر مبنای اصول اسلام باید در دفاع از قبله اولشان جدیتر وارد عمل شوند و نباید مسجد الاقصا قبله اول خود را به باد فراموشی بسپارند. قریشی خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
مسلمانان به خاطر دفاع از قبله اولشان باید جدیتر وارد عمل شوند. این مطلب را مولوی انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی ارشد تحریک اسلامی طالبان با نزدیک شدن روز جهانی قدس و به هدف دفاع از مردم مظلوم و مسلمان فلسطین در برابر رژیم غاصب اسرائیل ابراز نموده گفت: همه مسلمانان بر مبنای اصل اسلام جدیتر وارد عمل گردیده و نباید مسجد الاقصی و قبله اول خود را به فراموشی بسپارند.
بر مبنای اصیل اسلام که وحدت امت اسلامی هست، همه مسلمانان باید برای پایان بخشیدن مظالم صهیونیستی و مظلومیت مسلمانان فلسطین جدا وارد عرصه عمل شوند و خدا نخواسته مشکل فلسطینیان و قبله اول مسلمانان مسجد اقصی را به باد فراموشی نسپارند و همچنان خدا نخواسته وارد معامله ننگین در برابر برادران و خواهران فلسطینی و همچنان قبله اولشان مسجد اقصی نشوند.
مولوی سمنگانی مسلمانان را از معامله با رژیم غاصب اسرائیل به حذر داشته، از امت خواست تا در کنار خواهران و برادران مسلمان فلسطینیشان ایستاده شوند، در حالی که مسلمانان در سراسر جهان آمادگی دارند تا در روز جهانی قدس یک جهتیشان را با مردم مسلمان فلسطین در برابر رژیم غاصب اسرائیل بار دیگر اعلان کنند. ارتش صهیونیستی به مسجد الاقصی حمله کرده و شمار مسلمانان را به خاک و خون کشیده و شمار دیگر را زندانی نموده است. محمد رضا محمدی، یک تن از شهروندان افغان، جنایات رژیم غاصب اسرائیل را به شدت محکوم نموده، از مسلمانان می خواهد تا در کنار مردم مسلمان فلسطین قرار گرفته و حمایتشان را از مردم مسلمان فلسطین و قبله اولشان اعلام کنند. محمدی:
مردمی مظلومی فلسطین حمله کردند در آن مسجد در حال عبادت، جان چندین تن از مؤمنان خدا را گرفتند و چندین دیگر ها را به زخمی کردند و این حمله را ما مسلمان ها باید به اشد النوع باید محکوم میکنیم. پس بنابر این یگانه راهی که وجود دارد، مسلمان ها باید همدیس شود و نباید حمله های پیاپی آن جنایتکاران را متقبل شود. خداوند در قرآن می فرماید: انما المؤمنون اخوه، مؤمن ها با هم برادر است. آیا می شود یک برادر نظارگر شود مظلومیت برادر دیگر خود را؟ آیا می شود یک برادر نظارگر شود هر روز بالای برادرش حمله می شود، او را انتحار میکنه، او را انفجار میکنه، او را در مسجدها در جاهای عبادی در اونجا او را به خاک خون میکشد؟ مگر میشه یک برادر نظارگر باشه به چنین جنایتی بر بالای برادرشان را؟ پس بنابراین مسلمان ها باید همدیس شود بر علیه اسرائیل، نه اینکه با اسرائیل بر علیه مسلمان ها.
همچنان مهراب دارش، منشی شورای علمای اهل تشیع افغانستان، جنایات صهیونیست‌ها به ویژه جنایت جدید این رژیم غاصب را محکوم نموده، از همه مردم میخواهد که در روز جهانی قدس حضور به هم رسانیده، نفرت و انزجارشان را از رژیم غاصب اسرائیل ابراز کنند.
با توجه بر این که ماه مبارک رمضان است و روز قدس هم نزدیک است و با توجه به وقایع و اتفاقاتی که در ماه مبارک رمضان، ماه مهمانی خدا، در فلسطین اشغال رخ داده و صهیونیست‌های جهان خوار اینا آمدن، مردم مظلوم و نمازگزار و روزدار مسلمان فلسطین را به خاک و خون کشیدن و عده کثیری اونها را در حدود 400 نفر اینا را بازداشت کردند و یک ظلم فاحش را به وجود آوردن و انجام دادن. بنابراین خیلی بایسته است که جهان اسلام و به خصوص کشور مردم مسلمان و متدین کشور ما متوجه قضیه باشند و از روز قدس در حد که توان است و ممکن هست اینا مظاهره کنند و ابراز انزجار و تنفر کنند.
گفتنی است که جمعه اخیر ماه مبارک رمضان مسلمانان همه ساله یک جهتی ایشان را با مردم مسلمان فلسطین ابراز می کنند و امسال نیز قرار است بار دیگر حمایت و یک جهتی ایشان را از طرق مختلف به ویژه راهپیمایی ها با مردم مسلمان فلسطین ابراز نموده خواهان آزادی سرزمین های اشغالی شوند. خبرنگار رادیو دری کابل.
پس از مدت کوتاهی از آرامش نسبی در افغانستان، وقوع انفجارهای تروریستی در 4 شهر این کشور موضوع تامین امنیت مردم افغانستان را در محافل سیاسی و امنیتی به طور جدی مطرح کرده است. با توجه به اینکه به گفته مقامات دولت پیشین افغانستان بیش از 20 گروه تروریستی در این کشور فعال بودند، این احتمال که گروه‌های مختلف اقدام به انفجارهای تروریستی می‌کنند دور از ذهن نیست. اما مسئله مهم این است که تاکید گروه طالبان مبنی بر مسئولیت پذیری در برابر امنیت مردم افغانستان ادعایی بیش نیست، به خصوص آنکه این گروه به این گونه روش‌های تروریستی آشنایی کامل دارد و می‌تواند با اتخاذ برنامه‌های صحیح مانع از ادامه این حملات شود. در رابطه با همین موضوع همکار ما خانم حسن‌زاده نظرات و دیدگاه‌های کامبخش نکویی تحلیلگر مسائل افغانستان را جویا شده است.
متاسفانه بعد از به قدرت رسیدن گروه طالبان به افغانستان، یک نگاه و یک تحلیل همین بود که ایالات متحده آمریکا منطقه را در واقع به یک منطقه پرمنازعه در واقع ایجاد میکنه، به دلیل از اینکه بتواند کشورهایی که در واقع در منطقه هستند مثل ایران، به همین ترتیب چین، روسیه و حوزه در واقع آسیای مرکزی، اینا را به از طریق ناامنی و از طریق در واقع با قدرت گیری گروه های افراطی دینی مثل داعش، حالا طالبان و مجموعه گروه های دیگری که بیشتر یک نگاه قدرتمند و گسترش به حوزه های نفوذ سنتی خودشان دارن، از این راه گذر یک تحلیل همین هست که ایالات متحده آمریکا توانست با این راه اندازی بازی های خطرناک خودش منطقه را به بحران مواجه سازد. این یک مسئله. مسئله دیگه این که اتفاقا هزارها و خاصتا مذهبی علی تشیع پیروانی از اینها متاسفانه مورد در واقع تبعیض نژادی، تبعیض در واقع مذهبی و فرهنگی نا در آحاد جامعه افغانستان هستند و سطوح کلی فرهنگ جامعه افغانستان هزاره ها را به صورت در واقع قومی و علی تشیع را در واقع به صورت مذهبی از بالا به پایین نگاه میکنند. این نگاهی از بالا به پایین در واقع ابزار شده برای گروه های افراطی دینی مثل داعش و اینها، و اینها در واقع باورشان بر این است که اینها رافیزی هستند و در واقع اعتقاد باورشان به اسلام بسیار اندک هست. مجموعه این گزاره ها باعث از این شده که گروه های افراطی دینی در واقع بتوانند از جامعه هزاره متاسفانه قربانی بسیار شدیدی بگیرند. این یک بخش کلی جامعه و به لحاظ فرهنگی است متاسفانه که نخبگان سیاسی افغانستان نتوانستند با اون روی کرد فرهنگیشان بتوانند این مسئله را در واقع مدیریت بکنند. این یک بحث است. بحث دیگه این که در واقع خود طالبان حالا مدعی هستند که هیچ گروه افراطی و دینی در زیر حکومتی از اینها در واقع قدرت نمایی نمیکنه و سلطنت دارد، ولی حملات شدید امروزی نشان داد که در واقع طالبان ضعف مدیریت دارند و ضعف استخباراتی دارند. گروه های متعددی هستند که برای برآورده شدن اهداف خودشان در اینجا کار میکنند و احتمالاً بعضی گروه‌های هم هستند که از بدنه طالبان جدا شده باشند، نگاهی بسیار افراطی دارند نسبت به تفکر اهل تشیع و به همین طور قوم هزاره و مجموعه گروه‌های دیگری که حالا مجال هم نمی‌دارم توضیح بیشتر بدهد. به باور من افغانستان آبستن یک تحولات جدیدی هست. متأسفانه ضعف مدیریت در نهادهای در واقع استخبارات طالبان بسیار جدی هست و یک پراگندگی در سطوح رهبری از اینها متأسفانه دیده می‌شود که احتمالاً قربانی های بیشتری از مردم افغانستان خواهد گرفت.
استاد، علاوه بر بحث شیعیان، ما روز گذشته هم شاهد انفجار در مسجد اهل سنت کندوز بودیم و در این راستا گفته میشه که دست های پشت پرده هست تا اختلافات قومی و مذهبی رو در افغانستان افزایش بده و نوع امنی ها رو در این راستا بکشنه. تحلیل شما پیرامون این موضوع چی هست استاد؟
بله، ما اگر از اون رویکرد اولی نگاه بکنیم که آمریکایی ها به دنبال در واقع ایجاد یک منطقه پرآشوب برای مدیریت بحران به حوزه های دیگری هستند، از آن نگاه بکنیم این پرسش شما در واقع پاسخ پیدا میکنه که دست های پشت پرده هستند که میخواهند جنگ قومیتی، جنگ مذهبی و جنگ در واقع نهارا به وجود بیارند. ولی یک نگاه دیگر این که مسجدی که در شهرستان امام صاحب مورد حملات گروه های افراطی قرار گرفت، ما اگر نگاه بکنیم اونا بیشتر ریشه تصوفی داشتند. حالا اگر ما از اون پلتفرم خاص داعش اگر نگاه بکنیم، دو تا گروه مورد بسیار شدید حملات از اینها هستند که حالا سلفی ها بیشتر نگاه میکنند. یکی همون روی کرد مذهبی اهل تشیع، یکی هم روی کرد در واقع مذهبی حنفی مذهب ها که بیشتر روی کرد خانقایی و روی کرد در واقع عرفانی و تصوفی دارند. حالا اینها هم بیشتر میگن که از دایره اسلام حالا به قول خودشان دیگه اینا خارج شدن و اینها مرتد هستن و اینها مشرک هستن، باید اینها را در واقع اصلاح کرد یا اینکه یک جای مدیریت کرد اینها را. این از این زاویه اگر ما نگاه بکنیم باز هم میبینیم که آبشخور فکری هر دو حملات تروریستی بر موازی حالا مسجد شیعیان در کابل و مزار و به همین ترتیب مسجد علی تسنن در امام صاحب ولایت کندوز نشان دهنده این است که در واقع داعش از یک موازی خصمانه نسبت بر حزبی در واقع گروه هایی که در بین اسلام حتی حالا مذاهب رسمی افغانستان هستند و سالهای متمادی با همدیگر زندگی کردند، اینا را حملات بسیار شدید قرار داده. این که از نظر از اینها اینا مرتد هستند و از نظر از اینا در واقع اینا مشرک هستند. از این گزاره اگر نگاه بکنیم باز میبینیم که یک سطوح فرهنگی در واقع نشان دهنده این است که حالا آمده و در واقع دیگرهایی که مثل از اینها نمیاندیشند را در واقع حذف میکنند.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب با پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. یک بار دیگر فرارسیدن سالروز شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام رو خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. موقتا تا بخش بعدی اخبار از حضورتان مرخص میشوم. وقت شما بخیر.
حضرت علی علیه السلام از خانه بیرون آمده بود و طبق معمول به طرف صحرا و باغستان ها که با کار کردن در آنها آشنا بود می رفت. ضمناً بار نیز همراه خود داشتند. شخصی پرسید: یا علی، چه چیز همراه داری؟ آن حضرت فرمودند: درخت خرما انشاءالله. درخت خرما؟ تعجب آن شخص وقتی از بین رفت که بعد از مدتی او و دیگران دیدند که تمام حصه های خرمایی که آن روز حضرت علی علیه السلام همراه می بردند که کشت کنند و آرزو داشتند در آینده هر یک درخت خرمای تناوری شود، به صورت یک نخلستان در آمد و تمام آن حصه ها سبز و هر کدام درختی شدند. وقتان بخیر باشه همراهان ارجمند. و ما در ادامه شما را دعوت میکنم با برنامه دعوت همراه شویم.
قال الامام علی بن ابی طالب علیه السلام: فزت و رب الكعبه.
دعوت رادیو دری، رمضان 1401.
این موج مد کیست که تا ماه می رود؟ دریای درد کیست که در چاه می رود؟ انسان که چرخ می گذرد بر مدار شوم، بیم خسوف و تیرگی ماه می رود. گویی که چرخ بوی خطر را شنیده است، یک لحظه مکث کرده به اکراه می رود. آبستن عزای عظیمی است که این چنین آسیم سر نسیم سحرگاه می رود. مرغان نوحه خوان سحر را چه شیونی است وقتی که او به جانب درگاه می رود. به نام خدای مهربان و سلام. در سالروز شهادت مولای عادلان و عارفان و متقیان، حضرت علی علیه السلام همراه شماییم با ویژه برنامه دعوت. با شنیدن بعضی اسمها به اختیار بلند میشیم و میایستیم. یاد بعضی آدمها خاطره های شیرین و فراموش نشدنی را یادآور میشه. یک اسمهای همیشه گوشه قلب آدم میمانه، یک آدمایی تاریخ کم است برای نوشتن و مرور کردنشان. جنس این آدمها از عشق زلال است. جنس این آدمها این دنیایی نیست. اونا اهل دلن و اهل محراب، اهل اشک و سکوت. از بی بسم الله تا نقطه آخر ویژه برنامه امروز مزین به نام و کلام علی علیه السلام است.
دلا امشب به سر دارم هوای کوی جانان را، بسی شوق سفر دارم زدایم داغ هجران را. به باغ خاطرم امشب نشسته گرد غمهایم، دانه دانه عشقم کنم من یاد زهرایم. ز کوچه کوچه کوفه میان دیدم خونم، همه نامردمی هایش به دریای دل افزونم.
روزداران عزیز، به اطلاع شما میرسانم که هنگام افطار و اذان امروز در کابل ساعت 6:49:52، در بامیان 6:55:48، در مزار شریف 7:01:50 و در هرات ساعت 7:17:31 خواهد بود. در این برنامه دکتر احمد عابدی از حضرت علی علیه السلام میگه و از خداپرستی میگه که موحد بود و موحد ماند.
امیرالمؤمنین علیه السلام به عنوان مولا الموحدین مطرح شده، یعنی پیشوای موحدان، پیشوای خداپرستان. مقصود از این لقب امیرالمؤمنین علیه السلام اینه که امیرالمؤمنین مهمترین شخصیتی است که توحید را و خداشناسی را به مردم آموخت. از قدیم این جمله معروف بوده که می گفتند العدل و تنزیه علویان و الجبر و تشبیه امویان، یعنی بنی امیه همیشه خدا را به خلق تشبیه می کردند. هرگاه می خواستند درباره خدا صحبت بکنند، خدا را همانند یک انسان مطرح می کردن. در واقع تفکر بنی امیه و بقیه اصحاب این بود که خدا جسم است و انسانوار عمل می کنه. خدا را مثل یک انسان دارای دست، پا، چشم، گوش، این گونه خدا را معرفی می کردن. از طرف دیگر هم تو افعال خدا و کارهای خدا معتقده به جبر بودند. یعنی مثلا بنی امیه یا معاویه همیشه این فکر رو مطرح میکرد که خدا خواسته که من بر شما مسلط باشم، خدا خواسته که این حکومت ظلم کنه و امثال اینجور تفکرات در میان بنی امیه بود که میخواستن به این وسیله مردم رو اغفال بکنن و در برابر حکومت ظالمانه خودشون هم مردم رو ساکت بکنن. اما امیرالمؤمنین علیه السلام در معرفی خداوند به دنبال تنزیه خدا بود، در حالی که دیگران در معرفی خدا به دنبال تشبیه خدا بودند. در کارهای خدا هم امیرالمؤمنین علیه السلام مروج فکر عدل بود و اینکه خدای متعال عادل است، خدا به کسی ظلم نمی کنه و همیشه فعل خدا بر اساس عدل و قسط و عدالت اجتماعی، عدالت فردی وجود داره. حتی تو بعضی از روایات می‌فرمود که بالعدل قامت السماوات والارض، اصلا قیام آسمان و زمین به عدالت است. مرحوم کلینی هم در کتاب کافی یک بابی داره با عنوان باب جوامع و توحید. اولی حدیثی که در اینجا آورده اینه که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در روز 18 ماه رمضان لشکر خودش رو آماده کرد که برای دفعه دوم با معاویه جنگ بکنن، یعنی بعد از جنگ صفین برای مرتبه دوم برای جنگ با معاویه آماده شدند. مرحوم کلینی میگوید که وقتی که مردم همه جمع شدن، امیرالمؤمنین علیه السلام برخاست و یک خطبه توحیدی خوند و این خطبه توحیدی که الان چند جمله از این رو اشاره میکنم مال روز 18 ماه رمضانه که شبش هم امیرالمؤمنین علیه السلام ضربت میخوره و این جنگ هم دیگه محقق نمیشه و لشکر هم متلاشی میشه. امیرالمؤمنین علیه السلام لشکری رو که آماده کرد برای جنگ با معاویه بهترین و عالی‌ترین خطبه توحیدی رو برای اینها خوند. اولا پیام این کلام اینه که یعنی نیروهای نظامی، نیروهای انتظامی و نیروهایی که کار امنیتی میکنن، از همه چیز مهمتر برای اونها خداشناسی است و توجه به خدا و توجه به مسائل معنوی. نکته بعدی اینه که امیرالمؤمنین علیه السلام توی این خطبه اون جمله‌ای را فرموده که مع کل شیء لا بمقارنه و غیر کل شیء لا بالمباینه. امام خمینی در اون پیامی که برای اولین اجلاس نهج البلاغه صادر فرمودن، توی اون پیام می‌فرماید که اگر تمام عقلای عالم جمع بشوند و بخواهن این خطبه امیرالمؤمنین و همین این جمله را تفسیر بکنن، امکان نداره بتوانند. یعنی همین جمله که خدا با همه چیز است و با چیزی آمیخته نیست و خدا غیر از هر چیزی است و جدای از هیچ چیزی هم نیست. اگر دو شیء مادی رو کنار هم بگذارید، اگر این شیء با اونه، اون یکی هم با اینه، در حالی که خداوند با ماست اما ما با خدا نیستیم. قرآن مجید می‌فرماید هو معکم، خدا با شماست. خدا از رگ گردن یا از رگ دل به انسان نزدیکتره، نحن اقرب الیه من حبل الورید، اما ما انسان‌ها از خدا دوریم. این را امیرالمؤمنین علیه السلام بهتر از هر کسی توی این خطبه تبیین کرده که چگونه می‌شود خدا با ماست اما ما با خدا نیستیم. مثلا فرض کنید مثل روح انسان و جسم انسان، روح همیشه با جسمه اما جسم با روح نیست. روح به جسم میتونه بگوید که من از رگ گردن جسم به جسم نزدیکترم، اما جسم هرگز با روح نیست و از روح جداست. امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید که خداوند با همه اشیاء هست اما با هیچ چیزی هم آمیخته نیست. یعنی اینطوری نیست که یک انسان مرکب باشه از این انسان و خدا، یعنی خدا با انسان ترکیب نمیشه، خدا با جهان ترکیب نمیشه. و معنای این کلام اینه که اون تصوری که بعضیا به اسم تصور حلول و حلولیه و امثال اینجور تفکرها مطرح میکنن، اون تفکر درست نیست. شبستری میگوید که حلول و اتحاد اینجا محال است که در وحدت دویی عین زلال است. از طرف دیگرم خدا جدای از خلق نیست. اینطوری نیست که کسی تصور بکنه خدای متعال توی آسمان هاست، نه اینجا. خدا همه جا هست. خدا هم با ماست هم با شیئی آمیخته نیست. این گونه مسائل توحیدی تنها و تنها مرد اینها امیرالمؤمنین علیه السلامه. و حقیقتا می شود گفت اگر امیرالمؤمنین علیه السلام نبود، قطعا کسی خداشناسی پیدا نمی کرد.
ای خداوند، به حق این ماه و به حق آن کس که در این ماه از آغاز تا انجام جبین عبادت به درگاه تو سوده، خواه ملکی بوده یا بنده ای صالح، بر محمد و خاندانش درود فرست و ما را ببخش.
ربنا لا
اذان مغرب به افق کابل از رادیو دری.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن علي ولي الله أشهد أن